أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وصلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون یه صلواتی من خواهد بفرمایید. اتى النبي صلى الله عليه واله رجل، کسی اومد خدمت پیغمبر خدا. فقال مالی لا احب الموت، میگه من نمیدونم یه جوری من چمه از مرگ خوشم نمیاد، یه جوری می که از مرگ خوشم نمیاد، چیکار کنم مرگ خوشم نمیاد. حضرت میفهمن که الکم مالون، پول داری؟ قال نعم، یه پول دارم. قال فقدمت او، پول تو پیش پیش فرستادی اون دنیا؟ قال لا، نه. قال فمن ثم لا تحب الموت، به خاطر اینی مرگ دوست نداری. یه مرگ دوست نداری به خاطر اینکه پولات پیشته، مالت پیشته. اگه مال رو میفرستادی میکندی از خودت میفرستادی اون طرف، آدم دوست داره بره پیش مالش. این خیلی چیز مهمیه. ببینید ما بحث انفاق رو که در دین مطرح میکنن، گاهی اوقات ماها به نظرمون میاد که جهتش اینه که یه کمکی میشه به طرف مقابل، یه نوع دوستیه برای طرف مقابل. قرآن خیلی وقت از این زاویه مطرح نمیکنه. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو به مقام ابرار نمیرسی. اصلا کاری نداریم که طرف استفاده میکنه یا نمیکنه، تو به مقام ابرار نمیرسی اگر انفاق نکنی. باید بکنی از خودت، باید بتونی بکنی تا دلت هوای مالت رو بکنه، مالت رو بفرست اونور. آقا اینجوری نیست که هر کی مالی پیدا بکنه، حالا ماشینش رو از مثلا شاسی کوتاه بکنه نیم شاسی، باز روی خورد خدا بهش بده باز بکنه شاسی بلند، بعدش خونش رو از این بکنه اون از اون بکنه اون، به اسم چی؟ به اسم این که من باید رفاه برای خانواده داشته باشم. خب یه رفاهی طبیعتاً باید آماده بشه برای خانواده، ولی جای انفاق کجاست پس؟ مگه این مسابقه طعم داره؟ خب شما هرچی حساب بکنید تهش باز دار میشه اون خونه رو اون کرد، اونو حیات کرد، اونو آپارتمان حیات دارش کرد، بعد اونو ماشینه رو بلانجورش کرد، بالاخره هرچی میشه توش آب کرد دیگه. مگه نمیشه؟ میشه دیگه. مگه این بازی طعم داره؟ جایگاه انفاق کجاست؟ بالاخره ما داریم به یک سرنوشتی میریم که اون سرنوشت محتومه. اون چیه؟ مرگه و ملاقات و لقاء الهیه. و انسانی که دوست نداره در حقیقت به خدا برسه، اون چیز بدیه. آدم گفتن تقاضای مرگ نکنه، ولی نباید اینجوری باشه که تا بگه مرگ، وای مرگ، مرگ خب میمیره پیش خدا دیگه. دارد که سامری وقتی خواست اون گوساله رو بسازه، دارد که فخرج الله من حلیهم عجلا جسدا له خوار، این زیورالاتشون و مالشون رو گرفت کرد گوساله. نه همجوری گوساله بسازه، و اگه نمیشد یه گوساله بسازه، ولی میشد دیگه. مگه ربط داشت به اینی که از در حقیقت طلا بسازه اینو، یا مثلا از مال اینو رو از سنگ میساخت؟ نه، بعد از مال اینا میساخت. برای همین است که دارد فا اشربو فی قلوبهم العجب کفرهم، که حب گوساله تو شراشر قلب اینها رفته بود. شما روایات زیلش رو ببینید، دارد وقتی آتیش زدن این گوساله رو، براده هاش و اینها رو ریختن تو دریا، این همین این یهودی ها می رفتن تو دریا این براده ها رو می خوردن از بس که علاقمند بودن به این گوساله. اینا می رفتن این براده هاش رو می خوردن. آدم اینقدر به مال علاقمنده، مال تو بفرست اون ور، اون طرف تحویل بگیر، کارهای برای خدا نه برای ریا و فلان اینا. حالا ما در جریان خود جریان فدک انشالله میگیم خیلی وقتا اسلام و تدین و دین و فلان اینا با این اموال پیش رفته. همینجا فکر میکنید مثلا یه دهه محرم برگزار میکنن هوا میخورن، یه عالمه هزینه داره. نه هزینه هاشو یه سری آدم با اخلاص دارن این هزینه ها انجار میدن. خیلی وقتا دین داره و همین هزینه ها پیش میره. شما القدیر علامه امینی رو میبینید، خب علامه امینی فکر میکنید نشست القدیر نداشت این همه؟ نه خیر، خود علامه امینی میگه اگه حاج حسین آقای کاشانی نبود که یه حاجی بازاری بود، میگفت القدیر تولید نمیشد. میگفت اگه حاج حسین آقای کاشانی نبود القدیر تولید نمیشد. ایده مال علامه امینی بود، اومد حاج حسین آقای کاشانی گفتش که آقا پای ایده وایسا، اونم وعدش آسد عبدالعزیز طباطبایی رو فرستاد تو جهان اسلام با پول حاج حسین آقای کاشانی، فرستاد تو جهان اسلام نسخه تهیه بکنه، آیت الله اردواری رو وعدش آورد نسخه خانی بکنه و قلمیش کنه و فلا اینا. همش خود علامه امینی میگه حاج حسین آقای کاشانی یا حاجی بازاری بود. دین خیلی وقت با همین چیزا جلو رفته، با همین خدمات جلو رفته، با همین مالها جلو رفته. امروز شما علامه امینی رو، القدیر رو میشناسید، حاج حسین آقای کاشانی رو نمیشناسید، ولی اون دنیا حاج حسین آقای کاشانی رو میشناسن و اون مالش رو فرستاده خلاصه تو اون دنیا، مالش رو فرستاده تو اون دنیا، حتما در ثواب القدیر شریکه. و اینا چیه؟ اینا همین است که در حقیقت علکه مالون. اگه مال دارید فقدم تهون نه خیر، پس بده بره، بده بره تا خودت هم دنبال مالت دلت بره و عملا دوست داشته باشی بری پیش مالت که انشالله در راه خیر این مال مصرف شده. که حالا انشالله جلسات من راجع به فدک و نکته اقتصادی فدک نکاتی رو انشالله عرض خواهیم کرد. صلواتی بر محمد باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. جریان حق باید ایجاد بشه، راه بیفته، از طرف انبیا با خصوصیت هایی که حالا این جلسه کمی بهش اشاره میکنم، تا ليقوم الناس بالقسط، مردم قسط رو بپا کنن. حرف جلسه گذشته این بود قسط بفا کردن در بزرگترین افقش تشکیل حاکمیته. حرف دیشبمون این بود. تا میگن لیقوم الناس والقسط، یاد این نیفت که یه دونه کاغذ تو ترازو این بر بزنیم، یه پاکتم تو ترازو اون بر بزنیم، خوش شد قسط. اصل قسط این است که حاکمیت رو کسی بتونه تشکیل بده. و بحث حاکمیت همون بحث جدیه که گفتم منابر رو عوض میکنه، معارف رو عوض میکنه، با پولایی که دارن همه معادلات و حاکمیت ها عوض میکنن. حاکمیت ها که عوض میشه مردم عوض میشن. شما الان برید اسپانیا ببینید خبری از اسلام هست در اندلس اون موقع؟ نه خیر، حاکمیت در جنگ با مسیحیت وقتی که شکست خورده شده، جامعه مسیحی تمام شده، همه اندلسی های مسلمان که کلی از روات احادیث بودن و صاحب کتاب بودن و امثال قرطبی فن همه تاریخشون جمع شد رفت. حاکمیت وقتی جمع میشه اینا جمع میشه، شوخی نداره، اینقدر مهم حاکمیت. حاکمیت با دین باشه، شما یک هزارم بحث ولایت فقیه که امروز داره انجام میشه تا قبل از انقلاب انجام نمیشد. خاصیت حاکمیته، حاکمیت پول هزینه میکنه، پول خرج میکنه، تریبون میده، از یه دیده تریبون میگیره. گفتم یه موقع بوده میزدن یک کعب الاحبار، دو کعب الاحبار، ورزش بین دو نیمه کعب الاحبار. خب اینجوری میشه معارفش میشه این. بعد پول میدادن میگفتن آقا هر کی تونست علیه امیرالمومنین مطلبی مقاله چیزی بده در حد ISI چاپ میکنیم. جدی اینو عرض میکنم، ما در حد ISI اینو چاپ میکنم، هر چی میخواد زهره ما. کسی در مذمت امیرالمومنین پیغمبر چیزی شنیده یا نه؟ پول میدیم. فراوان احادیث در مذمت ما امیرالمومنین داریم از پیغمبر. این کار حاکمیته. ببینید امیرالمومنین به کجا رسیده کارش تو نهج البلاغه، داره از خودش دفاع میکنه. راجع به چی؟ آدم فکر میکنه الان یه تهمتی بهش ببرازه دفاع کنه، مثلا بگن آقا جلاد خونریزه، بگن نه خیر من مثلا تو بدر اگه این همه آدم کشتم به دستور پیغمبر کشتم. نه خیر، نهج البلاغه رو منبر داره از خودش دفاع میکنه که آقا من چشم دنبال ناموس مردم نبود. رو این باید خودش دفاع کنه. ببینید چه کردن با چیز. خب رفته این طرف اون طرف اسلام، رفته تو شام، تو شامی که نماز جمعه رو چهارشنبه میخونن، چهارشنبه خوندن هیچکی چی نگفته. به علی نامه با لشکری دارم میام که نماز جمعه رو چهارشنبه خوندم، هیچکی چی نگفته. اینه طرف لعن امیرالمومنین کردن، داشتن احمد صدای زدن گفتن بیانیم که علی چی لعن میکنه. گفته علی شوهر عایشه بود انقدر میزدش. این شده معارف علی شوهر عایشه بود میزدش. ببین این شده معارف جهان اسلام. اینه که بحث حاکمیت و رسیدن به حاکمیت. آقا به خدا رأی به رأیتون مدیون 80 میلیون آدمید، نه حواستون جمع بکنید. آدم مدیونه. یه موقع عقیل اومد خدمت امیرالمومنین، یه مطالبه مالی میکرد بیشتر از سهم بیت المال بود. حضرت بهش گفتن که من یه حاجی بازاری میشناسم همین تو کوفه، بریم لختش کنیم پولشو بزنیم. گفت آقا این چه حرفی شما میزنی؟ گفت اگه تو شهر بده تو هیره من سه تا حاجی بازاری میشناسم، اومدن بیرون خفتشو میکنیم پولشو میزنیم. گفت آقا این چه پیشنهاده عجیبیه شما داریم میدین. که آقا مدیون دو سه نفر آدم باشیم که بهتر از این مدیون بیت المال باشیم، مدیون کل مسلمان باشیم. خب الان مدیون دو سه تا بریم جیبه دو سه تا آدم بزنیم. اینه که مسئله حاکمیت، مسئله درست کردن یک حاکمیت درست، کسی پس نزنه اینا. الاسلام هو الحکومه به جمیع شؤونها، اسلام حکومت است به جمیع شؤونش. اینو یه تأکید دیشب بوده مجدد بر نمیگردم. خب آقا این جریان حقی که باید را بیفته، که جلسه اول گفتیم جریان حق را بیفته معادلاتو عوض میکنه، چه خصوصیتی داره؟ این دوتا ویژگی داره. کلش اگه این دوتا ویژگی رو داشته باشه اون منسوب میشه به جریان حق، حتی اگر اشتباه داشته باشه. این آیه 44 سوره مبارکه مائده که ممکنه تو این منبرها بازم خونده باشیم، این آیه مهمه، شاید مهمترین، شاید که قطعا جز مهمترین ادله بر در حقیقت خود ولایت فقیه حتی این آیه. خب بحثا مربوط به حوزه بحثای ولایته اونجا. حالا این سوره مائده، حالا خیلی خوش میاد از اون مائده، بالاخره اسمشو گذاشته مائده، و اینه این سوره سوره ولایته، واقعا محتواش همش ولایته، آیات سه ستاره ولایت تو این سوره است. راجب تورات داره میگه انا انزلنا التورات فیها هدن و نور. خوب دقت کنید، انا انزلنا التورات فیها هدن و نور، ما تورات رو نازل کردیم درش هدایت و نوره. خب چه بشود؟ یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، که نبیون این دوتاست، نبی کتاب رو بگیره دستش، یعنی معارفش معارف کتاب باشه، خودش کی باشه؟ خودش نبی باشه، بعد حکمرانی بکنه بر اساس اینا، نبی حکمرانی بکنه، هندبوکش چیه؟ کتابش. تمام؟ نه. و ربانیون و الاحبار به مستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهدا، دانشمند و حبر یهودی هم اون مقداری از کتابو که میداند بر اساس کتاب اونم یحکم، اونم حاکمیت کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا اشتباه نکن، حکومت و حاکمیت نبی پایه نیست در قرآن، نبی پایه نیست، صالحین پایه است، کسی است که حبر و دانشمندیه. این حرف زید و عمرو نیست، نه آیات قرآنه، حبر و دانشمندیه که بر اساس قرآن داره حکم میکنه و حکومت میکنه. نبی بود نبیه، نبود این حبره، این دانشمنده که این کارو میکنه، یعنی جا پا میذاره جا. ما نعمت ولایت فقیه نفهمیدیم برادر، نعمت اینی که حکومت به دست یک دانشمند دینی انجام بشه، معارفی که سر دست میگیره قرآن باشه، معارفی که سر دست میگیره قرآن باشه. آه اگر این شرایط، این دوتا شرط در این سید بزرگوار نباشه اصلا دیگه نیست. خود چرا انقدر آب میکنید توش؟ دانشمند نیست که همه میگن دانشمنده، آشنا به زمان نیست که همه میگن آشنا به زمان، قرآن نمیفهمه که آقای مطهری تو جوانی آقای چیز میگفت ایشون تخصصش تفسیره، این میشه. آقا اون موقعی که علما جاهایی بوده به ندرت دستشون تو دست هم دادن کولاک کردن، اینجا نقش خواسته، خواس حواسشون جمع میکنن، تنگدارا حواسشون جمع میکنن. الان متاسفانه اینجوریه، بابا نماز عید دیگه از شئون حاکمیته، خب این عید اعلام میکنه، اون عید اعلام میکنه، میگه من مشتره، میگه من مشتره، خب منم جوری دست میگه منم مشتره، همه میگه آقا من مشتره دیم، خب باشه مشتره، خب درس تو بده، درس خارج تو بذار، نمیشه که آخه یه عید میخواد تو این مملکت اعلام بشه، همه اعلام عید میکنن، این اعلام عید میکنه، فرداش اعلام عید میکنه، یکی یه جا بوده در کمال ضعف اینا دستشون رو دادن تو دست هم دیگه بردن. همین قضیه تنباکو، میرزای شیرازی اعلی الله مقام از نجف و سامرا نامه میرسه به ناصر الدین شاه، نامه ها رو بخونی اوقاتتون تلخ میشه که اکی زعیمش یه چجوری داره نامه میرسه. آقا به خدا به عزت رسیدیم، آقا اینو یه حسابی بکن که زعیمش یه داره نامه میرسه، نامه میرسه با چه حالتی؟ باید صدر اعظم جواب میده، صدر اعظم که جواب میده، جواب میده، جواب اینه، نامه شما رو به محضر پای ملوکانه چیز رسیده، یعنی نامه رو خاکمال پای ملوکانه کردن، نامه زعیم شیعه رو به خاک پای ملوکانه رساندن، خودش ها جواب میده، صدر اعظمش جواب میده با این ادبیات، و بعدش تازه ادبیات محترمانه است، بیشترش آدم میگه اوقات خودشم تلخ میشه، اینکه به زعیم شیعه داره اینجوری حرف میزنه. میگه اگه اینجوری بکنیم خب بدعهد میشیم نسبت به دولت نمیدونم فخیمه انگلیس نمیدونم چی چی، که اینا کمپانی رژی، کمپانی رژی چی بوده؟ اون مونوپول مثل ایران خودرو خودمون، هر آشغالی باید بده ما باید بخریم. خب چیزی که مونوپول میشه همینجوری میشه دیگه، یه پدیده یه واسه خودش به خود. همه شرکت های خودروساز دنیا اصرار میکنن ماشینشون بفروشن و ثبت نام کنن، در مثلا 12 ما میمونه پشت چیز مثلا بتونه بگیره. این یه آشغالی میدونه میگه همین یکی هست، مونوپول یعنی همین دیگه. آقا هیچ که حق نداره توتون تنباکو رو بفروشه الا به این کارخونه رژی، اونم رژی میدونه چقدر بخره، هرچی قیمت اون تعیین میکنه. خب اینو مگه میتونستن همینجوری بزنن زمین؟ اومدن پیش میرزا آشتیانی، میرزا آشتیانی بزرگ مرجع تهرانه، اومدن پیش میرزا آشتیانی، میرزا آشتیانی گفت من این حکم رو نقض نمیکنم. داره میگه در حکم محاربه با امام زمانه. عرق خورا تو تهران میگفتن عرق بخوریم ولی قلیون نکشیم، عرق میخوردن قلیون نمیکشیدن. گفتن اینو اونو الان عرق خوردی میریم سراغ خدا الخیر کاش میکنه. این یکی در حکم محاربه با امام زمانه. خب رفتن پیش شیخ فضل الله، شیخ فضل الله هم قبول نکرد. با همین طرفن که چند تا علما دستشون رو دادن تو دست هم دیگه، یه دونه قرارداد در اوج ضعف آوردن پایین. آدم چی بگی بالا منبر؟ راجع به تکلیف شب بیانیه میدن، راجع به در حقیقت نمیدونم استادیوم رفتن موزه گیری میشه، راجبه نمیدونم فلان موزگیری میشه. بعد آقا حرف میزنه، میاندار حرف میزنه، اونایی که باید تایید بکنن کارو ببرن جلو نمیبرن جلو، دستشونو نمیدن تو دست هم دیگه. این نعمتی که امروز نعمت عزت، این که با تمام اشکالاتی که شما میدونید و منم میدونم، با تمام این اشکالات بالاخره ما فی دولت ائمه الکفر نیستیم، در دولت اسلامی هستیم، در مملکت اسلامی هستیم. خود این میشه جریان حق. اون موقع میگه که آقا یحکو به هن نبیون الذین اسلموا للذین هادو و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. این که شد دیگه تمام، فلا تخشوا الناس و خشون، دیگه از کسی نمیخواد بترسی، فقط من بترسی، یعنی فقط مراقب من باش دیگه، مراقب چیز دیگه نباش، چون که کار تمام شد. فلا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، این گوهر گرانبهایی بود که دادم، اینا به بهای اندک نفروش. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کسی اگه حکم به ما انزل الله نکنه، نه اینکه حکم به غیر ما انزل الله بکنه، نه اگه پای اینا وای نسه، فاولئک هم الكافرون. و من لم يحكم بما انزل الله، نه و من حکم به غیر ما انزل الله، کسی که حکم نکنه. آقا من کاری ندارم، آقا من با حاکمیت اصلا کاری ندارم، من میخوام دینمو داشته باشم. بعد میگم دینت یعنی چی؟ میگم میخوام دعا کوهلان بخونم. نمیشه، عرض کردیم دیشب، نمیشه که شما حتی اخلاق ها فرق میکنه، اخلاق ها. یه موقعی عاشق مرتضی حائری، استاد آقای استاد آقا، خیلی آدم خیلی گلی بوده جهت روحی و معنوی و فلان، البته دیگه با انقلاب زاویه گرفت. خیلی هم آقا بهشون، به این استادشون احترام میذاشتن، میگن چون خیلی آدمه. این استاد آقای ری شهری هم بودن، آقای ری شهری برای من تعریف میگه، میگفتش که عاشق مرتضی اومده بود پیش امام، میگه من نمیدونم این ری شهری موقعی که طلب ما بود میخواست خیار و نمک بزنه احتیاط میکرد، و چجوری اینجوری آدم میکشه من نمیفهمم. امام گفت درستش همینه، امام گفت درستش همینه. اخلاق اصلا مدلش عوض میشه. شما میگی میتونی نجنگی، میگی میتونی بجنگی نکشی، میگی میشه اون کسایی که نه 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 فلان، نه 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 اینجوری، نه اونجا چیز نکن، اونجا نریم اونجا، نیایم اونجا، تقدس ها مدلش عوض میشه. مقدس شهیده، شهیدی که میره تو میدان، تعریف معنویت عوض میشه، خیلی اینا عوض میشه. بزرگترین عرفا ما میشن شهدا ما، تعریف ها عوض میشه. آقا مسئله ما پیغمبر پایه نیست، جریان حق متاسفانه به دلیل تطبیقهایی که در مصداق عتم در روایات وجود داره، ما به اشتباه هی میبریم در اون مصداق عتم. چی دارم میگم؟ شما این آیه رو شنیدید از سوره مبارکه نور، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آقا خدا وعده داده زمین رو بل وراثت میده به مؤمن. به کی؟ به انبیا؟ نه، به صالحین. بعد چون در روایات این تطبیق شده به جریان ظهور و ما حواسمون نیست، خیلی حواسشون نیست که بابا در روایات وقتی که دارن تطبیق میدن، تطبیق بر مصداق عتم یکی از کارهای جدی ائمه است که تطبیق میدن بر مصداق عتم. یعنی چی؟ یعنی خب مصداق عتم لیستخلفنهم فی الارض خب معلومه زمان ظهور انجام میشه، ولی قرآن مگه اینو میگه؟ نه، میگه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مؤمن و عمل صالح، اینا خدا وعده میدهد که لیستخلفنهم فی الارض، اینا رو خلیفه در زمین میکنه. برای اینکه اون شبهه شما هم حل بشه میگه کما استخلف الذين من قبله، قبلا هم همین کار میکرد. بحث ظهور نیست، ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خدا امنیت میده بعدش. یعبدوننی لا یشکون بی شیئا، به خدا اگر همین این حاکمیت دینی نبود، دورمون نگاه کن در شرق و غرب کشور خودمون ببین چه آتیشیه به پاس. اینی که میگن طاعتنا نظام ملله، طاعت ما اون نخ تسبیحه که اگه پاره بشه پاره میشه همه چی، که خیلی هم میدونن وقتی دارن به نظام به نخ تسبیح میگن، نظام به نخ تسبیحش حمله میکنن، این نخ تسبیح پاره بکنید اجزایشو هر پاره گری ریختی دور، یه تسبیح واقعی نمی میکنه. تسبیح دیگه واقعی نمیمونه. اینی که اگه میبینی که همین اینی که داریم آقا ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این همه خوف اطراف ماست، این کشور امنه، شما شک نکن که به خاطر وجود جریان حق، همین مقدار حقی که ما داریم، همین مقدار که مؤلفه در جریان حق داریم، همین مقدار به خاطر همین نگه داشته شده. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یا اون آیه و نرید و انمون نعلی الذین استضعفوا فی الارض، این بحث امام زمان نیست اونجا، اصلا تو خود آیاتش نگاه میکنید بحث کیه؟ بحث موسیه اونجا. بعد خدا به عنوان سنت میگه و نرید و انمون نعلی الذین استضعفوا فی الارض، مستضعفینی که ذیل موسی عمل میکنن ما اینا رو میکنیم امامان زمین، فنجعلهم ائمه فنجعلهم الوارثین، اینا رو میکنیم امام زمین. بیان سینه بزنن، خب اینجوری که نمیشه که. وقتی به امیر المؤمنین آقا این علی با اون علی زمین تا آسمون فرق داره، اون علی که رو آسمونا بود میگفتن بهش که تو حکومت داری بلد نیستی، میگفت پدر لله ابوم، خدا پدرتو بیامرزه، من 20 سالم نبود تو این جنگ بودم، الان قد ذرفت علی 60، از 60 گذشتم، چی حکومت داری بلد نیست؟ ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، چه رأیی برای کسی که اطاعت نمیشه؟ چی بگه؟ هرچی میگه 4 تا خواص بی بصیرت توییت میزنن. شما باورتون میشد این توییت های جدید و این مصاحبه های جدید رو؟ اصلا آدم فکش میبوده زمین که بابا همین الان تشییع حاج قاسم بود، همین الان مردم این پیامو دادن. اصلا آدم اخوی آدم اینقدر مثلا آدم یه حدی شد یه آدم دقیقا باور ناپذیر به نظر میرسه که بابا آخه میذاشت یه احتیاطی میکردی یه خورد بعدن این مصابر میکردی بعدن این کدو به امریکایی ها میدادی که این توییتو نزنه دیگه ترامپ. آقا عزت مردم چرا حراج میکنه هی بگن این ور یه دومه و خب تقصیر که تقصیر همه میگم گیر 80 میلیون آدم میفته خاطر همینه، گیر 80 میلیون آدمه، ریشش گیره 80 میلیون آدمه. تا ما داری بر ناموس و جان ملت، مال و ناموس و جان ملت رو داری میدی دست یه عده، سنگین نیست که مال و ناموس و جان ملت رو داری میدی دست یه عده که تدبیر کنن برات؟ پس حاکمیت مهمه، حکومت صالحان مهمه، به شرط اینکه تنگدارا تنگه رو ول نکنن. اونایی که بالاترن بالاتر، کسایی که تریبون و منبر دارن بیشتر، همه همینه. اینجاست که جریان حق، وقتی که میگیم جریان حق، جریان حق، جریان حق به دو عنصر شناخته میشه. یک هبر و دانشمند که قرآن گرفته دستش، میخواد این قرآن رو اجرا کنه، این میشه جریان حق. و اگر این یکی از این هم نباشه، یه هبر و دانشمند میخواد قرآن رو اجرا نمیکنه، یا یه کسی میخواد قرآن رو اجرا بکنه اصلا هبر و دانشمند هم نیست، این اصلا تضمین نشده از خدا، همچی تضمینی نداره، اصلا معنی نداره که اینو فکر هبرودانه. بله شما زمان شاه که بهترین حالت مثلا این بود که یه مقداری کاری و کاری علما نداشتن و فلان، اینا عالم دینی که قرآن رو نخواد اجرا بکنه میبینی با شاه کنار میاد، میاد تاج شاه رو خودش میذاره. عالم دینی قرآن رو اجرا کنه، این دوتا میشه جریانه. حالا گیر هست اینجوریه، بد خرابه، اونجا باید تایید صلاحیت میشد، نشد، نباید میشد، شد، اونجا دارن یه عده پول میخورن پول نمیخورن، همه اینا درسته. خیلی وقتا هم شما امروزه با این کمپین سازی هایی که میتونید بکنید، همین این نماینده هایی که میخوان نماینده مجلس بشن، همه رو سیخ کنید ببینید که قرار به شفافیت رأی بدن یا نه، از همین الان مصاحبه بگیرن ازشون. شما میخوای به شفافیت رأی بدی یا نمیخوای بدی؟ چون خیلی از اینا مال بحث شفافیته. شفافیت تو آرا نیست، هر غلطی هر کی دلش میخواد میکنه، به هر چیم دلش میخواد رأی میده. شما هم نمیدونی کی داره چیکار میکنه. قراردادها شفاف بشه، اونها شفاف بشه، تمام صندوق های بازنشستگی شفاف بشه، اون شفافیت اجرا بکنین. وقتی که امیرالمومنین میگه آ اگر ترسیدی از اینی که خوف و بیم این شد که تو داری ظلم میکنی، فاصح لهم بذلك، شفاف سازی کن. حالا که الان ملت خوفشو ندارن، گمانشو ندارن، دارد و این ظنت رعیتو به که حیفن، اگه گمان کردن که داری ظلم میکنی، فاصح لهم بذلك، شفاف سازی کن. الان ملت گمان ندارن، یقین دارن. خب فاصح این شفاف سازی کن، قراردادها شفاف، صندوق بازنشستگی شفاف، اموال فلان شفاف. الان میشینن تو مجلس رأی میدن که شفاف نباشه، خب میشه تعارض منافع دیگه، خودشون به خودشون رأی نمیدن. انشالله در جلسه آینده به شرط حیات خدمتون این بحث مالی فدک رو خدمتون عرض میکنم. بحث به شدت مهمیه تو بحثای مالی که جز ارکان جدی همین حاکمیته، ارکان جدی حاکمیته. صلوات بر محمد.